بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشویم یه اشاره‌ای به مسئله آثار عزاداری ها کرده باشیم. عزاداری های این دو ماه مخصوصا دهه آخر سفر بسیار بسیار پرشکوه و مؤثر بود. مجالس فراوان، دستجات بسیار، خود جمعیت و به صورت واقعا میلیونی این دستجات و مجالس در آمده بود، به خصوص در مشهد و قم که کانون عزاداری بسیار مفصلی بوده. و در کنار این مسئله زیارت اربعین امام حسین و اون پیاده رویه های فوق العاده پرشکوه، صدها هزار نفر از راه های دور و نزدیک برای زیارت قبر امام حسین با پای پیاده، پیر، جوان، کودک، همه رقم، گاهی 3 روز، گاهی 4 روز، گاهی بیشتر در راه بودند. و جالب این است که عاشقان این زوار امام حسین همه وسائل رو هم برای اینها فراهم کرده بودند: غذا، لباس، دارو و حتی اینکه پاها ناراحت میشه وسائل ماساژ دادن، خیمه برای استراحت، همه چیز زنجیروار در تمام مسیر همه چیز آماده بود. و چه خوب است صدا و سیما واقعا فیلم های مستند فراوانی از این تهیه کنه و نشان بده تا معلوم بشود اون کوردلانی که راهی مثل خفاش میرن در وسط این جمعیت بمبگذاری میکنن برای اینکه مبارزه با اون بکنن، چقدر نادان و جاهل و بیخبرن که میخواهن با یه پف کردن نور آفتاب رو خاموش کنن. در اینجا یک روزنامه‌نگار روسی هست، آمده این مراسم اخیر عزاداری رو دیده، رفته یه مقاله نوشته، یه مقدارشو من برای شما بخوانم تا بدونیم تأثیر این عزاداری ها تا چه اندازه است. او در مقاله‌ای که نوشته میگه: من یک شب در میان انبوه مردم عزادار حرکت می کردم، صدای طبل‌ها و غریو شیپورها گوش‌ها را پر کرده بود. میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها آمده بودند و با یکدیگر نفس می کشیدند و همزمان به شانه و سینه خود می زدند. همه این صداها و ضربه‌ها ارتعاش خاصی را به وجود می آورد که کوه‌ها و ستاره های آسمان از آن می لرزید. به نظر می رسد این ارتعاش چهره جهان را دگرگون ساخته است. بعد در ادامه با توجه به تبلیغات منفی غربی ها می نویسد: آری، ایران امروز بمب دارد، ولی این بمب همون سیمای معنوی و دینی جامعه ایران است که نظام سلطه را به چالش کشیده است. بعد در ادامه میگه ایران کشوری نیست که دارای مراکز شهوترانی و لذت پرستی باشد و عقل جوانانش با الکل و مواد مخدر مکدر شده باشد، بلکه ایران کشور دانشگاه ها و مدارس و منبرهای وعظ است. این شهادتی است که یه نفر غیر مسلمان که در میان جمعیت قرار میگیره و تحت تاثیر واقع میشه نشان میده. من این رو گفتم به اینکه قدر این عزاداری ها رو بدونیم و بدانیم که چقدر تأثیر داره و تا چه اندازه دشمن رو واقعا میترسانه و باعث عظمت و ابهت پیروان مکتب اهل بیت خواهد بود. از خدا میخواهیم به تمام کسانی که واقعا در این مراسم شرکت کردند، به هر عنوان گامی برداشتن، قدمی، تبلیغی هرچه داشتن، خداوند به همشون اجر و پاداش فراوان بدهد و انشاءالله الرحمن غریق دریای رحمت الهی همه باشند و از آثارش هم انشاءالله ضعف و نابودی نقشه های شوم دشمنان بر ضد شیعیان در تمام جهان انشاءالله بوده باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما که به سهم خودمون از همشون ممنونیم، متشکریم و واقعا باعث آبرو هستند. ما بحثی داشتیم درباره پوشیدن لباس مخیط، لباس دوخته برای شخص محرم. رفتیم سراغ کفارش. اگر محرم لباس دوخته بپوشد چه کفاره ای داره؟ در حال اختیار، در حال استرار و به مناسبت حال استرار رفتیم سراغ قاعده ضرورت استرار و یکی دو هفته یه بحث وافی درباره قاعده ضرورت استرار داشت. حالا بعد میگردیم بحث مسئله و مسئله کفاره و صور مختلفشو دنبال میکنم. مسئله 18 بودیم. مسئله 18 و 19 هر دو مرتبطه با همه، هر دو صور یه مسئله است. من مسئله 18 و 19 رو با هم میخوانم بعد میریم سراغ بحثش. و اما مسئله 18، کفارت و لبس المخیط شاتون، کفاره لباس دوخته یه گوسفند. فلو لبس المتعدد، اگر بیش از یه لباس بپوشد، ففی کل واحد شاتون، هر کدام یک کفاره داره. ولو جعل بعض الالبسه فی بعض، لباسات تو هم کنه، دو تا سه تا پیراهن تو هم بکنه. و لبس الجمیع دفعتا واحده، همه رو یه بار دور کنه. فالاحوط الکفاره لکل واحد منها، ولو تو هم کردی، لبس واحده، لباس متعدد، لبس واحده یه مرتبه پوشیده اما لباس متعدده. ایشون احتیاط میکنن میگن کفاره متعدد بشه. احتیاط واجب زاری کلامشون. فالاحوط الکفاره لکل واحد منها. بعد میرن سراغ صورت استرار. و لوستر و الى لبس المتعدد، مجبور شد لباس های متعددی برای سردی هوا، برای بیماری، برای هر دلیل بپوشد، جازه و لم تسقط کفاره، کفاره ساقه نمیشه، ولو مستر. چند صورت مسئله رو اینجا بیان کرده، چند صورت، چند مسئله 19 است. و اما مسئله 19، لولب سل مخیط کل قمیص، پیراهنی بپوشه مثلا، و کفره، کفاره رو داد، تخلل کفاره در این وسط، سمت عجر رده انه، این پیراهن دختر در آورد، و لبس او ثانیم دوباره پوشید، اول پیراهن پوشی کفارش هم داد، بعدم در آورد، دو مرتبه هم پوشی. اجازه بدید، و لبس او ثانیان او لبس قمیصا آخر، وحدت لباس نبود، وحدت لبس هم نبود، هم قمیص ها رو عوض کرد، هم زمان پوشیدنش، پس تعدد لباس و تعدد لبس. وسطش هم که تخلل کفاره بوده، فعلیه الکفارت و ثانیه، باید دوباره کفاره بده. خب یه بار پوشید و کفاره داد، دوباره در آورد، دوباره پوشید و بازم باید کفاره بده. این صورت اون صورت دیگری است که متعرض نشدن، ما متعرض میشیم، میگن اگر همون لباس رو کفاره داده بازم ادامه بده، آیا ادامهش کفاره جدید داره یا نداره؟ اینو ایشون در متن نیاوردن، ما میاریم در شرط انشاءالله. حالا صورت مسئله رو داریم میخونیم، حالا بس نمیخوام بکنیم، صورت مسئله است. ولو لبسه، این که گفتیم یه فرق بود از همون فروع مسئله ثابت، ولو لبس متعدد من نوع واحد، اگر دو تا لباس از نوع واحد توام نکنه، اون توامش که بالا بود، اینجا لبس متعدد من نوع واحد، کل قمیص، یه پیراهن پوشید بعدم یه پیراهن دوش پوشید، پیراهن دوش، اول قبا، یه قبا پوشید بعدم یه قبا دوش پوشید، فالاحوط تعدد الکفاره، باز احتیاط وجوبی میکنن، و ان کان فی مجلس واحد، معنیش اینه دو حالت داره، ممکن این کار در دو مجلس انجام بده، ممکنه در مجلس واحد انجام بده، ایشون در هر دو صورت قائل به تعدد کفاره هستن. در واقع وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم در این دو مسئله 4 تا صورت ذکر شده و احکامش رو بیان کردن. اول عرض کنم اصل مسئله که وجوب کفاره شات یه گوسفند برای لبس مخیط، اصل شما قبلا مشروعاً بحث کردیم، مسئله اجماعی، کفاره اجمالاً دمشات اجماعی، 5 تا روایت هم نقل کردیم که بعضی صحیحه بود، مجموعش هم معمولاً به اصحاب، اصل کفاره بحثی نیست، اجماعی روایات متعدد داره. این اختلاف صور کجا کفاره متعدد میشه کجا کفاره متعدد نمیشه، اینا محل بحثه. ولا اصل وجود کفاره به دمشات برای لبس مقید اجماعی است و دارای روایات متضافر، بعضا صحیح، مجموعش هم محمول لها. حالا این چهار تا صورت که چهار تا فرعه در کلام امام اینا بود. صورت اول این بود که بعضی البسه را فی بعض قرار بده، دفعتا واحده بپوشی، بعضی لباس ها رو تو هم کنه یه جا بپوشی، یه صورت. صورت دوم این است که قمیصی رو بپوشه بعد کفاره بده، از تنش در بیاره دوباره بپوشه، یعنی تخلل کفاره بشه، دو لبس دوبار پوشیدن با تخلل کفاره، که ایشون هم گفتن مسلم تعدد صورت قبل رو اعتیاد کردن تعددی، اینو میگن مسلم تعدد. صورت سومی که ایشون داشتن این است که اون قمیص رو که پوشیده بذاره کنار، یه قمیص دیگر بپوشه، بازم با تخلل کفاره، اینجا هم کفاره متعدد می شود. صورت چهارم هم این بود که چند تا پیراهن من نوع واحد، کل قمیص، اول قبا، چند تا قبا، چند تا پیراهن در مجلس واحد، در مجالس متعدد به بوشه چوک می داره. در واقع فروع مسئله و شاخ و برگاش بحث داره. اصل مسئله راجع به اینکه لبس مخیط کفاره شاد داره هیچ محل بحث نیست. کلامی ساغن از مرحوم نراقی نقل کردیم، اون کلام به صورت دیگری امروز خدمتتون عرض میکنم. ایشون هم صور مسئله رو چهار تا گرفته و تعبیر دیگری داره. کلام از مستند نراقیه، جلد 13 صفحه 257. ایشون میگه گاهی لبس و لباس هر دو متحده، اتحد لبس و لباس، یعنی یه پیراهن و یه با پوشیدن، اتحد لبس یه با پوشیدن، لباس هم یک، یه صورت. صورت دومش این است اتحد لبس و تعدد لباس، لبسش یکیه، لباس متعدده، تو هم کرده، تو هم کرده، لبس یکی، لباس تو هم کرده متعدده. صورت سوم اتحد لباس عکسش، اتحد لباس و تعدد لبس. اتحد لباس یعنی چه؟ یعنی یه پیراهن. تعدد لباس یعنی چه؟ پوشید در آورد، پوشید در آورد. اتحد لباس و اتحد لباس. دو رقمه، گاهی نوع متحده، گاهی شخص یکیه، گاهی یه پیراهن شخصش یکیه، گاهی نوعش یکیه، همش پیراهنه، قبا نیست، این را متطرس کرد. حالا ما همه اینا رو میگیم و این یک فاکتور جالبی از اینا میگیریم که راحت بشه. این هم گاهی تخلل کفاره بود و گاهی نبود. و اما صورت چهارم تعدد لباس و لبس، هم لباس متعدد هم لبس متعدد. خوب دقت کردید، وحدت لبس و لباس، وحدت لبس تعدد لباس، وحدت لباس تعدد لبس، تعدد لبس و لباس. لبس و لباس هر دو متعدد متحد، یکی هر دو متعدد، این یکی متعدد اون یکی واحد، عکس این یکی واحد اون یکی متعدد. چهار صورت ایشون از نظر لبس و لباس درست کرده. خب حال بریم سراغ ریشه بحث. اصل بحث ساده تر و روشن تر از اینه. بعد عرض میکنم، عرض میکنم، اینا میگیم، همش میگیم، سوال دیگه. وقتی ریشه روشن بشه، ده تا فرع دیگه هم باشه روشن بشه. برای اینکه بدونیم ریشه مسئله و این اختلاف از کجاست، این است که ما باید بریم سراغ ادله. یه وقت میریم سراغ ادله عامه که میگه هر کسی لباس مخیط پوشید باید دمش آب، عامه مطلق، لباس مخیط عامه. یه وقت میریم رو دلیل خاصی که صحیحه محمد ابن مسلم، سؤال از تعددی. ما اگر محتوای اون حدیث مطلقه و محتوای این حدیث محمد ابن مسلم که خاصه اگر محتواش بفهمیم، 20 فرم درست کنی جوابش میدیم. حالا من محتوای اون حدیث عامو بخونم و بعدم حدیث خاص. نداری؟ ابواب بقیت الکفارات باب 9 حدیث، باب 8 اول میخونیم، حدیث 1 صحیحه زراره، باب 8 از ابواب بقیت الکفارات حدیث 1 رو میخونیم. البته این حدیث 1 صحیحه زراره است، شبیه هم داره به همین صورت. روایت محمد بن حسن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسنادش که صحیح، از موسی بن قاسم که صحیح، حسن بن محبوب که صحیح، علی بن رعاب ثقه، زراره ثقه، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابته، کسی که زیر بغلشو در حال احرام بتراشه، او قلم زفره ناخونشو بگیره، او حلق رأسه سرش رو در حال احرام بتراشه، او لبس صوبا لا ينبغي له لبسه، شاهد اینجاست، او لبس صوبا لا ينبغي لهو لبسو، تا اونجا که میگه و هو محرمان، و هو محرمان. بعد میفرماد اگر جاهلان باشه چیزی نداره، آخر کار و من فعله متعمدن فعلیه دم و شاتن. پس عنوان چی بود؟ لبس صوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم فعليه دم شاطن. خلاصش که کنید اینه. حالا برسیم استرار، ما جداگانه بحث میکنیم. فعلا صورت عمد رو بحث میکنیم، استرار آخر آخر که بحث میکنیم. توجه دارید؟ داره میگه او برای جمع نیست، برای تردیده. او لبسه، او تعم، او کذا. تکرار نکنید، باز هم شروع کردید به اشکالات زیاد. خب بس در اینه، آیا این روایات ناظر به حالت تعدد لبس و لباس و اینا هست یا نیست؟ اطلاق داری یا نداری؟ آیا اطلاق داره لبس لباسن شامل میشه این کسی که توام کرده اینها رو، لبس لباسهای متعدد کل واحد لبس لباس هم این تعدد تو هم رو شامل میشه؟ یعنی متعدد لبس لباس هم این لبس لباسه، لبس ثلاثه، لبس اربعه. آیا روایت ناظر به این است که کل فرد لباس رو یه مصداق قرار بده؟ این یکی. دیگر اطلاق زمانی هم داره، لبس لباس تو این مجلس، یه ساعت دیگر بازم لبس لباس، یه ساعت دیگر لبس لباس، هنوز کفاره هم نداره. اطلاق افرادی، اطلاق ازمانی هر دو داره یا نه؟ یعنی هر فردی، خیلی ساده، هر فردی از لباس یه مستاق، هر زمانم یه مستاق. اگر اینطور باشه تمام فروع ما با همین حل میشه. هر لباسی یک کفاره داره، خواه در زمان واحد باشه یا از منه متعدد باشه، لباسات تو هم میکنه، هر لباسی یک کفاره داره. یا نه لباسات تو هم نکنه، این ساعت و اون ساعت و اون ساعت هی لباس قمیص مخیط رو بوشه و در بیاره، کفارم نده. اگر اطلاق زمانی و افرادی داشته باشه تمام فروع کفاره متعدد می شود. اما اگر گفتیم اینا اطلاق زمانی نداره، این اجمالا میگه اگر لباس مخیط پوشیدی باید دم شاد بدی، اما دو تا لباس پوشیدی در مقام بیانی، در دو زمان پوشیدی، اطلاق ازمانی نداری، عموم ازمانی نداری، عموم افرادی نداری. اگر اینو بگیم یا لااقل شک بکنیم که چیه این، دیگه ما نمیتونیم از این چیزی بفهمیم. ما اینو اصل براعت میگیم، یک کفاره بیشتر نیست، زائد بنان اصل براعت. همین، اینه به عرف مراجعه کنیم، عرف از این تعدد افرادی، عموم افرادی به اصطلاح و عموم ازمانی هر دو میفهمه، یا یکیشو میفهمه یا هیچ کدامش نمیفهمه. ما که عقیدمون این است این روایت در مقام بیان از این جهات نیست، فقط اجمال ثبوت کفاره لمن لبس المخیط، همین. بله چیزی بقیهش هم همینطوره، اونم که در قلم از فاره نداره دو زمان، دو تا انگشت، یا من اونی که داره مثلا بوی خوش رو ببوشه دو بار، کمتر بیشتر. بنابراین فکرمون رو از این اطلاقات ببریم. تنها روایت زراری نیست، سه تا روایت دیگر هم هست که جز مطلقاته، همش همین بحث داره که آیا اطلاق زمانی و اطلاق افرادی داره. اگر هر دوش داشته باشه در تمام صور قائل به تعدد کفاره می شویم، اگر نداشته باشد قائل به وحدت کفاره میشیم. زائد برون رو ما به براعت نفی میکنیم. هست اطلاقات خاری برای ما نکرد و مشکلی را حل نمود. مهم روایت محمد ابن مسلمی که سراغ تعدد رفتی، انگشت گذاشته روی تعدد. حدیث یک باب نوه از همین ابواب بقیت الکفارات، جلد چندم وسائل، جلد نهم وسائل. حدیث محمد بن مسلم رو میخونم، صحیح است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال کردم، عن المحرم اذا احتاج، این صورت ضرورت میپرسه، اگر چیزی در صورت ضرورت ثابت شد در حال اختیار به طریق اولاست دیگه. اگر در حال ضرورت امام متعدد بگه، در حال اختیار که به طریق اولاست مسلم. اذا احتاج الى ضروب من السیاه یلبسها، کلمه ضروب در نظر بگیری. قال علیه لکل صنف منها فدا، علیه لکل صنف منها فدا. تمام دعوا این است که این صنف یعنی چه؟ لکل صنف یعنی انواع لباس، قبا، قمیص، عبا. سنف اینه، یا سنف به معنی هر مسناقی، لکل سنفن یعنی لکل عددن، لکل لباسه. مهم این است که این سنف و اون ضروبی هم که قبل آمده ما چه رقم تفصیل کنیم. عقده مسئله با حل معنای ضروب و سنف را میشه که انشاءالله فردا شرحش خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و